مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. این مطالب را در این شماره شنیده می توانید. سخن هفته در ماورای امیدواری به فصل بهار که فصل رویش است، داستانی با عنوان قدرشناسی که وجود این خصوصیت در اشجار بیشتر از انسان هاست. طنزنویس با نام معاصر جلال نورانی هم به حق پیوست. بازپخش تونیکی میکن و در دجله انداز، دکلمه شعر اجتماعی بهار سید. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته جلال نورانی، روزنامه‌نگار، نمایشنامه‌نویس و طنزپرداز شناخته شده کشور، هفته عمل مصادف با 27 ماه جاری عیسوی که برابر به روز جهانی تئاتر می باشد، با جهان فانی ودا کرد. نورانی که پیوسته می گفت من یک خدمتگار فرهنگ این وطنم. در وطن فقیرانه، جلال نورانی پس از 18 سال زندگی در استرالیا به وطن برگشت. مدتی به حیث مشاور در وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس عمومی مطابع آزادی کار کرد. با دریغ که با خانواده و فرهنگیان کشور ودای ابدی نمود. یادواره از مرحوم جلال نورانی را نیز در لابلای این شماره از مجله آزادی داریم که با شما شریک می سازیم. سه‌شنبه گذشته کمیته باستانشناسی فیصله کرد که یک موزیم احداث گردد که در آن آثار باستانی نورستان به نمایش گذاشته شود. با گزارش آژانس خبری باختر، اعضای کمیته باستانشناسی به ریاست محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن وزارت، ایجاد یک موزیم در کابل را مورد بررسی قرار داد. و در ضمن با مؤسسه دافا فهرست بندی آثار موزیم سلطانی، راجستر آثار غیر باستانی غزنی و انتقال آثار به هدف نمایش در خارج از افغانستان را مورد بحث قرار داد. در مورد انتقال آثار باستانی به خارج از افغانستان، کمیته فیصله کرد که گمرک های افغانستان بدون اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقال آثار باستانی را به خارج از افغانستان اجازه ندهد. و نمایشگاه گنجینه های افغانستان توسط دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس هیئت افغانی، در موزیم قصر کشور جمهوری خلق چین در بیجینگ، پایتخت آن کشور، افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، نمایشگاه گنجینه های افغانستان قبل از انتقال به کشور چین در موزیم های ملی کوریا در سیول و گیونجو الی تاریخ 15 جنوری 2017 به نمایش گذاشته شده بود که بعد از عقد موافقتنامه با کشور چین توسط هیئت موظف از 3 کشور به موزیم قصر در چین انتقال گردید. نمایشگاه گنجینه های افغانستان قرار است الی 15 جون 2017 برای مدت 3 ماه در موزیم قصر کشور چین به نمایش گذاشته شود که از مترک آن 250 هزار دلار آمریکایی آید به حساب واردات دولت جمهوری افغانستان واریز گردیده و همچنان بیشتر از 2 میلیون نفر از آن دیدن نموده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می گویند تغییر فصل تأثیر مستقیم بر تغییر وضعیت فردی و اجتماعی انسان ها هم دارد. فصول چارگانی طبیعت است که انسانها و سایر جانوران را وادار می سازد تا روند حیات روزمره خود را تغییر دهند و مطابق خصوصیت هر فصل خود را عیار سازند. از جمله چهار فصل، فصل آغازین بهار است که نسبت به سایر فصلها نمادی از تازگی و سرسبزی و فضای گوارا دارد و ذات انسان طبیعتاً آن را می ستاید و به خصوص آغاز آن را به نام نوروز با جهانی از امیدها و آرزوها پیشواز می گیرد. در حقیقت بهار فصل رویش و شروع حیات یک سالی است که در پیش رو داریم و با اتکا به آن ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست، هر بهاری را که با خرمی و ثبات و آرامی آغاز شود به فال نیک می گیرند. در کشور ما افغانستان بهاران دههای اخیر آنچنانی که توقع و آرزوی مردم ما بود فال نیکو نداشت و این سالها چه در بهار و چه در سایر فصلها مملو از دلهره و وحشت و نگرانی بود. اگر به سالی که سپری شد به عقب بنگریم، چه حوادثی واقع شد، چه انسانهایی که جان خود را از دست دادند و چه خانواده هایی که به ماتم نشستند. اگر محاسبه شود، نه بهار ایشان بهار بود و نه سایر فصول. می گوین آتش جایی را که افتاده زیادتر می سوزاند و آنها خود می دانند و سوگواریشان و ما نیز متأثر می شویم، اما ضربه اصلی تنها و تنها متوجه بازمانده های آن عده از افرادی است که در طول سال از این دنیا رفتند. از همین رو دلبستگی به بهار و سال نو نیز در نزد شماری تراوت خود را ندارد و نمی توانی آن عده را به ملامت بگیری که با آمدن بهار هم آرزوهای خود را تازه نمی سازند و دلبستگی چندانی به بهار و بهاران ندارند. به هر تقدیر بهار فصل رویش است، آن را گرامی باید داشت و امیدواری را نباید از دست داد. گاهی نشده که دنیا به یک رنگ بوده باشد و هر تاریکی روشنایی و هر زمستان بهارانی در پی دارد. امید بستن نوعی مساعدت به ادامه حیات است و نباید ناامید بود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند قدر کسی را افزونتر بدان که برای تو ارزشی قائل است و به باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه، بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت می گیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت می نمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیر پذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود. تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت. اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سرو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
شاعر و نویسنده جعفر حسینی در صفحه فیسبوک خود نوشت: استاد جلال نورانی، طنز پرداز مطرح کشور، نیز به کمدی به نام زندگی نقطه پایان گذاشت. بله، صد دریغ که یکی از پایه‌های محکم طنز افغانستان که از غنیمت‌های نقد و انتقاد و تسلی دل مردمان آسیب دیده را از دست دادیم. جلال نورانی که یکی از کادرهای برجسته و مالک سبک خاص در طنز نویسی معاصر با دید روشن و مالک ایثار بود. او در فامیلی تربیه شد که اعضای آن به خصوص خواهران وی همه از اولین های هنر تمثیل بودند. با شنیدن خبر مرگ نورانی، شاعر و نویسنده معاصر پرتو نادری در صفحه فیسبوک خود نوشت: جلال نورانی دیگر طنز نمی نویسد. چه دردناک است که ناگهان نگاه‌هایت روی سطرهایی می دوند و در پایان در می یابی که دوستی خاموش شده، و بعد قطره قطره لغزش داغ اشک‌هایی را روی گونه هایت احساس می کنی. دوشنبه 27 مارچ سال 2017 میلادی برابر با 7 حمل 1396 خورشیدی، نگاه‌های من همین گونه روی سطرهای خبر خاموشی طنز نویس، نمایش نام نویس و پژوهشگر ادبی کشور جلال نورانی دوید. چنان که کودکی پا برهنه ای از خط قوغ آتش بگذرد. روانت شاد باد، شناب هنگام تکاور زندگی به آن سوی دیوار شکسته مرگ جهاندی. اما نام جلال نورانی با طنز نویسی افغانستان چنان پیوندی دارد که اساساً نمی شود بدون نام او بحث طنز نویسی در کشور را مطرح کرد. پرتو نادری می نویسد جلال نورانی را می توان یکی از پایه‌گذاران طنز نویسی به مفهوم امروزین آن در کشور خواند. او به سال 1361 خورشیدی پس از یک دوره آموزش چند ساله از اتحاد شوروی پیشین به افغانستان برگشت. در ارتباط به طنز نویسی و ترجمه طنز به کوشش های جدی تری دست زد. چنان که گزینه های طنزی ای همو بیچارگک است و چه کنم عادتم شده، در همین سالها انتشار یافت. همچنان او در این سالها طنزهایی را از منابع بلغاریایی ترجمه کرد که بعداً آن طنزها زیر نام مربای مرج انتشار یافت. با این حال به پندار من بزرگترین کار جلال نورانی در زمینه ترجمه طنز همان کتاب طنزهایی از چهار گوشه جهان است. طنزهایی از چهار گوشه جهان که نمی دانم نورانی چند سال روی آن کار کرده بود سرگذشت جالبی دارد و آن سرگذشت چنین است که این کتاب در یکی دو شبانه روز در سمستان 1371 خورشیدی به دود و خاکستر بدل شد. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و شاعر مردمی با اطلاع از وفات جلال نورانی این جملات را نوشت. او مدت‌ها مدیر مسئول مجله انیس اطفال، مجله جواندون، روزنامه انیس و در سالهای مهاجرتش در استرالیا سردبیر مجله گلبرگ بود. جلال نورانی در سالهای پسین پس از 18 سال زندگی در استرالیا و میهن برگشت و سرگرم تدریس ادبیات دراماتیک، نمایشنامه نویسی و شخصیت سازی در نمایشنامه در پوهنتون کابل شد و نیز به حیث مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و سپس به صفت رئیس چاپخانه آزادی یعنی دولتی کار کرد و 2 سال پیش بازنشسته شد. هدایت حبیب یکی دیگر از فرهنگیان بیرون از مرز که از دوستان صمیمی جلال نورانی بود از سایر کارها و مشغولیت‌های وی می نویسد. همکاری مداوم جلال نورانی با رادیو و مطبوعات به خصوص نشریه محبوب ترجمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را به یکی از چهره‌های محبوب نگارش طنز افغانستان تبدیل کرد. مجموعه داستان کوتاه طنز او با عنوان نزدیک بود بیاب شوم از بهترین کارهای داستان کوتاه اوست. این کتاب بارها تجدید چاپ شده. 2 کتاب دیگر جلال نورانی با عنوان گروتسک و پرودی و پرودی پردازان نشان دهنده توجه خاص او بر ریزکاری ها و شیوه طنز پردازی بود. جلال نورانی افزون بر طنز نویسی از نظر اخلاقی و انسانی نیز در درجه بالایی قرار داشت. اگر بخواهیم بگوییم عزیز نسین طنز نویس شاخص ترکیه یا کیومرث صابری برای دوره طولانی طنز نویس شاخص ایران بود، جلال نورانی هم که او را جیمنون یا جیمنون هم می گفتن شاید مهمترین طنز نویس افغانستان در 40 سال گذشته بود. روح و روانت شاد استاد جلال نورانی. در یکی از روزنامه ها خواندم که نوشته بود ثوابخانه سرمایه داران ما پر شده و آنها حتی به ثواب هم ضرورت ندارند. و این گفته را بار بار در ذهنم میگردانم که سرمایه‌داران تمام مسائل را از دید تجارت و مفاد میاندیشند و برای دنیای خود پول کمایی میکنند، و اما چرا برای آخرت خود ثوابی کمایی نمیکنند؟ و آن مثل را نشنیدند که تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این بیت الامثال را همکارم آرش همایون خوب هم ایضاح کرده که شما را نیز به شنیدن فشرده آن دعوت می کنم.
شنونده ای عزیز، در این برنامه از ماست که بر ماست نیز بر من خود و حس مسئولیت پذیری مکس کرده، بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند، یا اینکه خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم؟ مثل همیشه از خانه و کوچه خود می آغازیم. به یقین که از کودکی در مورد خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، تاریکی و روشنایی حرفهای شنیده ایم. بدون تردید بارها برای ما در این مورد گفته شده و ما نیز برای دیگران به تکرار گفته ایم که نیکویی با دیگران خوب و زیبا و مظهر روشنایی است، بدی زشت و نازیبا و در پیوند با تاریکی است. شنیده ایم که می گویند سزای نیکی نیکی و سزای بدی بدی است. بدی دور جهان را می گردد و گریبان بدکار را می گیرد. تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. با وصف این که در این ادعا نیز پرسش ها و ملاحظات وجود دارد و به یقین که ادعای برعکس آن می اندیشند، با آن هم در این برنامه به این نکته که بدی و نیکی می توانند دوباره به مبدای آن برگردند حرف های گفته خواهد شد. دور نمی رویم و سر به ادبیات و افسانه های کهن زده به زبان حال خلاصه ای از روایت را با شما تقسیم می کنیم. می گویند تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
گویند خلیفه بغداد غلامی داشت به نام فتح، که خلیفه او را به فرزندی پذیرفته و از فرزند عزیزتر می داشت. روز خلیفه فرمان داد که فتح شنا بیاموزد. ملاحان کار آزموده فتح را در دجله آب بازی آموختند. فتح هنوز شنا کردن را به خوبی نیاموخته بود که یک روز به تنهایی و بدون استاد برای شنا به دجله رفت. جریان تند آب او را با خود برد. فتح خود را به رودخانه سپرد و همراه با آب رفت. در کنار دریا به مغاره رسید. به سختی با آن مغاره داخل شد و همانجا نشست. فتح 7 روز آنجا ماند. وقتی به خلیفه خبر رسید که فتح را آب برده است، از غصه و درد بر خاک نشست و فرمان داد هر که فتح را مرده و یا زنده بیابد، او را 1000 دینار عطا کنم. خلیفه سوگند یاد کرد تا زمانی که فتح را نیاورند و او را نبیند غذا نخورد. ملاحان خود را به آب زدند و در پی یافتن فتح لحظه از پای ننشستند. بالاخره او را یافتند و سالم نزد خلیفه آوردند. خلیفه به قول خود عمل کرد و ملاحان را جایزه داد و به خادمان دربار گفت نان و غذا بیاورید که فتح 7 روز از غذا نخورده است. فتح گفت یا خلیفه، من سیرم. خلیفه گفت مگر از آب دجله سیری؟ گفت نه، من در این 7 روز گرسنه نماندم. هر روز 20 نان در یک سبد بزرگ شناور روی آب می آمد و من از آن می خوردم. برای همین است که سیرم و زنده ماندم. خلیفه فرمان داد مرد را بیابند که در دجله نان می افکند. فرمان اجرا شد و او را یافتند و به دربار خلیفه آوردند. خلیفه مقصود او را از این کار پرسید. مرد پاسخ داد شنیده بودم که می گویند تو نیکی کن و به دریا بینداز. من نیز چنین کردم. آنچه داشتم نان بود و هر روز چند قرص آن را در سبد می گذاشتم و به آب روی دریا می سپردم. خلیفه گفت تو به آنچه که شنیده بودی عمل کردی و پاداش آن را نیز خواهی گرفت، و او را از مال دنیا بی نیاز ساخت.
ولی چه پاداش بزرگتر از آن که انسان با عملش روشنایی، نیکویی و حتی زندگی را برای دیگران برمغان آرد. آری، از کجا که نیکی افگنده در آب دجله یک روز در بیابان سوزان تنهایی و سیاهی اندوه روشنایی نجات و پاداش را در قبال خود نداشته باشد.
سلسله شعرهای رسیده به مجله آزادی، قطعه شعر اجتماعی از شاعر مطرح خانم بهار سید را داریم که هموطن ما نصیرالدین ناصری از شهر پلخمری ولایت بغلان فرستادن. به سبب همخوانی به اوضاع و احوال امروزی کشور آن را انتخاب کردیم. همه هنم زی چیست که هم تا نمی شویم، هم باغ و هم بهار و هم آوا نمی شویم. از هر گروه تبار و زبانی به یک چمن گلهای گونه گونه زیبا نمی شویم. میهن فراخ و گلشن گسترده دامنش از چشم تنگ ماست اگر جا نمی شویم. روزی که دست خود بگذاری به دست من در گوشه های تفرقه تنها نمی شویم. این پهنه مادری همه ای ماست، از چه رو هم دامنان مهر و مدارا نمی شویم. امروز اگر بزرگی ما دشمنی ماست، ما دوستان کودک فردا نمی شویم. هرچه بهار اخش سمن بوده هیچگه پاییز لاله های دگرها نمی شویم. ای هم دیار من، ای هم دیار من که منم هم دیار تو، پس از کجا چگونه چرا ما نمی شویم؟
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.